گذاری مسابقه که فکر کنم همون خانه تکواندو باشه تهیه کردن، آرزوی موفقیت میکنم. به هر حال این رده سنی هم از اهمیت خیلی خاصی برخورداره به نظر من، رده سنی پایه، یواش یواش این بچه ها بزرگ میشن، رشد میکنن، هم در نظر سنی هم در ورزش تکواندو، و در واقع میشه گفت ترکیب آینده تیم‌های ما رو در بزرگسالان همین نونهالان تشکیل میدن. بازم تشکر میکنم از سرکار خانم علاقمند. خدمتون عرض بکنم که خب به هر جهت ما تا ارتباط بعدیمون که ارتباط تلفنی با استاد محمد رضا حاج یوسف‌زاده سرمربی تیم ملی جودو کشورمون، من خبری رو در این رابطه خدمتون عرض کنم که رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان آسیا قراره که حالا به عبارتی من شنیدم در قزاقستان برگزار میشه، اما در خبرها اومده که در چین تایپه برگزار میشه با سرمربیگری استاد محمد رضا حاج یوسف‌زاده و آقای محمد مهدی زاکری و مختار خورنگ. قراره که این رقابت ها برگزار شده و نفرات هم شناخته شدن و به اردو دعوت شدن. و اجازه بدید من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ استاد محمد رضا حاج یوسف‌زاده. آقای حاج یوسف‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما به همه شنوندگان عزیز. در خدمت
خواهش من. من که دیروز داشتم با شما صحبت میکردم فرمودید که این مسابقات مرداد ماه پنجم تا هشتم مرداد در قزاقستان، اما تو خبرها اومده که ظاهرا در چین در چین تایپه مسابقات برگزار میشه.
بله بله،
به احتمال قوی شما با یه رویداد دیگه اشتباه کردید. اینقدر که رویداد زیاد هست همه اشتباه میکنیم. خب ایرادی نداره جناب آقای حاج یوسف‌زاده، من میخواستم در مورد نفراتی که انتخاب شدن، ظاهرا در هفت وزن استاندارد جودو هفت نفر قراره که به این رقابت ها اعزام بشن، یه مقدار از این رقابت ها برامون بگید. خب البته ما در دور قبلم نتایج آنچنان خوبی هم ظاهرا به دست نیاوردیم، ما هم توضیحات شما رو میشنویم.
الو
آقای حاج یوسف‌زاده صحبت های منو شنیدید؟
بله قربان. بله
بله. خب
ما
خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در هفت وزن این بزرگسالان در منهای 60، منهای 66، منهای 73، منهای 81، منهای 90، منهای 100 و مثبت 100 کیلوگرم ایران شرکت کننده خواهد داشت.
بله.
مسابقات در کشور تایپه برگزار میشه. وقتی مسابقات در شرق آسیا برگزار میشه، یعنی شاید در بعضی اوقات در تیم‌های نوجوانان و جوانان تیم ژاپن یا بعضی از این چشم بادومی حضور نداشته باشن، راحت بیاریم به خاطر فاصله کمشون در اونجا حضور پیدا خواهند کرد. تیم ما بعد از دو بار برگزاری مسابقات انتخابی، یک بار به خاطر آشنایی من با این تیم که تقریبا نزدیک به دو ماهی که من افتخار همکاری با تیم ملی جوانان دارم و انتخاب نهایی هم تقریبا 8 روز گذشته برگزار شد که ما تونستیم 7 ورزشکار رو بر مبنای استحقاقش دارن و شایستگی ها که به دست آوردن انتخاب کنیم و معرفی بکنیم به فدراسیون برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در تایپه.
بله. خب جناب حاج یوسف‌زاده، شما خودتون از پیشکسوت ها و کارشناس های رشته جودو هستید، اونجایی که ذهن من یاری میکنه اصلا طرح برگزاری این مسابقات رو در آسیا فدراسیون جودو کشورمون دادن. من یادم میاد در زمانی که آقای درخشان دوره اولی که دورهای اولی که ریاست میکردن بر جودو و هدایت جودو رو داشتن، ایشون در جلسات کنفدراسیون جودو آسیا این طرح رو پیشنهاد کردن. ما در اولی مسابقات هم خیلی خوب ظاهر شدیم، در چند تا از این رقابت هم خوب بودیم، ولی در اغلب اونها اونطور که باید و شاید خوب درخشش نکردیم. البته این رده سنی هستش که دائم در حال تغییره، هیچ ایرادی هم بهش نیست، ولی ما چرا نمیتونیم یک روند ثابتی رو در نتیجه گیری مسابقات داشته باشیم؟ نظر شما چیه؟
استاد خطری، من نمیخوام هیچ دلخوری به وجود بیاد به خاطر اینکه این اطلاعات در اختیار شما قرار میدم.
بله.
کشوری میتونه در ورزش موفق باشه.
البته شما در واقع دارید این اطلاعات رو در اختیار شنونده ها و علاقمندان به جودو قرار میدید.
بله. کشوری میتونه در ورزش حرف اول رو بزنه و امر آموزش توجه خاصی داشته باشه. هر کشوری که از امر آموزش غافل باشه لاجرم محکوم به شکست. درستی که شما میفرمایید، بله، به خاطر شناور بودن مسائل سنی تا زیر 17 سال نوجوانان هستن و تا 20 سال هم جوانان. اما تا زمانی که مربیان ما بروز نشوند و پایگاه های قهرمانی در مراکز استانهای ما سطح آموزشش یکسان نشه، ما این مشکل رو خواهیم داشت. امروزی در کشتی و در تکواندو ما این مشکل رو کمتر میبینیم. به یک، به خاطر تداوم مدیریت در فدراسیون هست،
بله،
و توجه خاص به مسائل آموزشی.
بله.
خوشبختانه فدراسیون ما امروز کسی سکانش رو بوخته داره که از قهرمانه جهان هست، تحصیلاتش مرتبط با این کار هست. برشته از بالا تا پایین تمام کسانی که دارن الان در ارکان مختلف فدراسیون همکاری میکنن همه کسانی بودن که پیشترها مسابقه دهنده بودن.
بله.
تحصیلاتشون مرتبط با این کار هست و دلسوخته این کارم و اومدن که این کم و کاستی ها به تدریج رو به ساماندهی بره.
بله. خب جناب حاج یوسف‌زاده، از دل این مسابقه شخصی مثل رامین صفویه بیرون اومد که قهرمان آسیا شد، مدال طلای اگه اشتباه نکنم به اضافه 100 کیلو رو به دست گرفت. خب یکی دو دورم در رقابت‌های بزرگسالان عضو تیم ملی شد و شرکت کرد. الان دیگه هیچ اثری از رامین صفویه نیست، اصلا نمیدونیم کجاست، چی کار داره میکنه، اصلا جدو تمرین میکنه نمیکنه. ما چرا قدر این بچه‌ها رو نمیدونیم؟ چرا نمیایم اینها رو و رامین صفویه های دیگهی که استعدادهای بالقوه ما در ردای سنی پایه هستن اونها رو بیایم پرورش بدیم، حفظشون بکنیم؟
والا الان در حال حاضر آقای رامین صفویه در وضع منهای فکیلی گرم در خدمت تیم ملی بزرگ سالان زیر نظر آقای زاریان و کادر محترمش داره فعالیت میکنه. اما به نظر
این خبر خیلی خوبی بود چون مدتها بود که از رامین صفویه خبری نبود.
ولی به شخصه به عنوان یه شهرستانی و به عنوان کسی که پیشتر افتخار پوشیدن پیرهن مقدس تیم ملی چه به عنوان ورزشکار، کاپیتان، مربی، سرمربی، مدیر فنی و مدیر تیم‌های ملی داشتم عرض می‌کنم خدمت شما، من فکر می‌کنم که عوامل محیطی زیادی می‌تونه نقش داشته باشه در عوامل فردی و زندگی شخصی ما.
بله.
ضمن اینکه نباید توپ تو پای ورزشکار بندازیم. من فکر می‌کنم کشور ما قهرمان زنده عشق است. تا زمانی که ورزشکار در اون بالها سیر میکنه یه اتفاق میفته. ولی من سعی کردم با کمک همکارام و بچهای تیم ملی و مربی تیم ملی و کادر فنی اومدیم گفتیم آقا امتحان دانشگاه بچه هاست، امروز باید اردو تعدیل بشه و همه شما بالاجبار باید برید سر کلاساتون و امتحاناتتون رو پاس کنید و بعد برگردید اینجا. اون ورزشکاری که امروز مدال کسب میکنه و روی شونه های همشهریاش میگردوننش، پس فردا که نتونه این مدال رو کسب کنه اون سلام علیکا کمرنگتر میشه. پس ما امروز باید کاری بکنیم که قبل از اینکه یک ورزشکار قهرمان تحویل جامعه بدیم به شهروند خوب تربیت. فکر میکنم عوامل محیطی زیادی میتونه دخیل باشه. یکی از اون عوامل محیطی میتونه مربی، فدراسیون و کسانی باشن که مرتب در زمانی که شخصیت ورزشکار در حال شکل‌گیری بهش کمک کنن.
من صحبت‌های شما رو قبول دارم. بعد یه سوال دیگه داشتم، آیا حفظ قهرمانای ما، قهرمانای مثل رامین صفویه یا قهرمانای دیگه‌ای که در ردای سنی در یه مقطعی از خودشون انگیزه نشون میدن، مدال آور میشن، آیا به نظر شما حفظ اینا خیلی میتونه هزینه بردار باشه؟
آقای خاطری من صدای شما رو خوب ندارم، ولی تا اونجایی که من
میخواید یه بار دیگه من سوالمو تکرار کنم؟
بفهم.
سوالم این بود که آیا حفظ قهرمانانی مثل رامین صفویه که در یه مقطعی میان مدال طلا میگیرن یا قهرمانای دیگه که در سایر ردای سنی میان مدال آورن بعد دیگه ما میبینیم که هیچ خبری ازشون نمیشه، آیا حفظ اینها به نظر شما از نظر مالی میتونه هزینه بردار باشه؟
نه، من فکر میکنم هزینه بردار باشه. چرا؟ چون قهرمانای نخبه میتونن سمبل جامعه ورزشی سالم باشن و نوجوان‌ها و جوان‌های کشورمون می‌تونن با الگوبرداری، همانندسازی و شبیه‌سازی زندگی شخصی و ورزشی اونها خودشونو بالا بکشن.
بله.
مگر ما چند تا قهرمان ملی می‌تونیم داشته باشیم در سطح به اصطلاح مسابقات جهانی یا المپیک بتونن بدرخشن؟
بله.
من فکر نمی‌کنم اینا خودشون می‌تونن مبلغین ورزش قهرمانی هر رشته‌ای باشن برای نسل‌های آینده.
بله. خب جناب آقای حاج یوسف‌زاده، من به عنوان آخرین سوال می‌خواستم ببینم تا لحظه اعزام چند مرحله دیگه اردو برای جوانان برگزار میشه؟ البته ما سعی میکنیم هفته آینده با سرمربی و کادر فنی نوجوانان هم صحبتی داشته باشیم. اما من در مورد جوانان میپرسم، اولویت شما میست که با نوجوانان جدا هست برنامه ریزیش. حالا چند مرحله برنامه ریزی کردید برای اردوها؟
والا تا این لحظه سه مرحله اردو رو ما برگزار کردیم طی دو ماه گذشته، که یه دو مرحله در تهران برگزار شد، استادیوم آزادی، خوابگاه شماره یک و کمپ تمرینی تیم‌های ملی برای مسائل فنی تخصصی جدو و زیر نظر مربی بدنسازی دکتر تیماشی در آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش بچه‌ها بدنسازی رو می‌گذارن. ضمن اینکه جا داره تشکر بکنم از رئیسیت و پرسنل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی که 10 روز میزبان ما بودن و نهایت همکاری رو با ما داشتن و بچه ها عوامل محیطی خوبی رو تجربه کردن، بدون از ترافیک، بدون از آلودگی صوتی و جوی، بچه ها به مشارکت خوبی با بچه های اونا داشتن. بعد ما تا زمان اعزام امروز اردومون تعطیل میشه به مدت 8 روز و از تاریخ 7 تا 20 مقطع بعدی اردو رو خواهیم داشت و 8 روز به اینا استراحت فعال میدیم با برنامه‌هایی که مربیان تجویز میکنن و اردوی بعدی متصل به اعزام خواهد شد. من فکر میکنم به خاطر جتلک و ما از غرب آسیا به شرق آسیا عزیمت میکنیم، فکر میکنم ما بایستی 1 یا 2 مرداد ما تیممونو با یه اکیب کامل اعزام بکنیم.
انشالله براتون آرزوی موفقیت میکنم جناب آقای یوسف زاده، سرمربی محترم تیم ملی جودوی جوانان کشورمون. اگه توضیح خاصی دارید در این رابطه ما شنونده خواهیم.
نه خواهش میکنم، فقط جا داره از کسانی که به من به عنوان تیم ورک داره کمک میکنن، از مربی بدنساز دکتر تیماچی، از پزشک تیم دکتر محسن مرادی، از روانشناس دکتر مستعان و آقای خورنگ و آقای زاکری، آقای بلوچی به عنوان مدیر تیم ملی، همگی این عزیزان کمک میکنن که ما بتونیم یه تیم منسجم و خوبی داشته باشیم تا این تیم بتونه دانشجوهای خوبی رو تشکیل بده برای تیم ملی بزرگسالان در آینده نه چندان دور.
انشالله به همت شما و کادر فنیتون ما امیدواریم اتفاق بیفته. تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. آرزو میکنم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
از این که این فرصت رو من دادید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب صحبت تلفنی بود که با آقای استاد محمدرضا حاج یوسف زاده از چهره های ناماشنای جودوی کشورمون، سرمربی تیم ملی جودوی جوانان داشتیم. ما امیدواریم که این بچه ها در این برهه سنی و در این مقطع سنی انتخاب وقتی میشن و به مسابقات اعزام میشن بتونن با انگیزه های بسیار زیاد در این مسابقات شرکت بکنن. آرزوی موفقیت داریم برای تمام تیم های ملی کشورمون. همکاران هم اشاره میکنن که بریم سراغ آخرین اخبار و رویدادهای ورزش تکواندو از زبان آقای حسن شکریان، مسئول و مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو.
حضور خلیفه در دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو، دومین دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو به مدت 3 روز در وشی چین برگزار شد. قدمت خلیفه مربی توانمند کشورمون در این دوره حضور داشت. اساتیدی که در این دوره حضور داشتن میتونن در دوره‌های مربیگری فدراسیون جهانی، دوره‌های همبستگی کمیته بین‌المللی المپیک و کلیه کارگاه‌های دانش‌افزایی آموزش در رویدادهای فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان مدرس حضور داشته باشند. اهدای مدال نایب قهرمان تکواندوی جهان به موزه آستان قدس رضوی، خانواده شهید قیاسمندی مدال نایب قهرمانی تکواندوی بانوان جهان رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند. مراسم اهدای مدال محلا مومنزاده، نایب قهرمان مسابقات قهرمانی جهان، به پدر شهید عباس قیاسمندی با حضور پولادگر رئیس فدراسیون، پژمانفر نماینده مردم مشهد و هاشمی جواهری مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و خانواده معظم شهید قیاسمندی برگزار شد. طی این مراسم محلا مومنزاده مدال خودش رو به یاد دایی شهیدش به پدر بزرگ خود تقدیم کرد و ایشون این مدال رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردن. اصفهان میزبان مسابقات قهرمانی 501 کشور 1 تیر ماه آغاز ثبت نام برای حضور در این رقابت ها، 14th دوره مسابقات قهرمانی 501 کشور و 9th دوره رقابت های رؤسا دبیران و نایب رئیسان هیئت های تکواندو در دو گروه مردان و زنان از 27th تیر ماه طی 4 روز به میزبانی هیئت تکواندوی اصفهان برگزار میشه. با حضور رئیس فدراسیون تکواندو نخستین یادبود شهدای ورزشکار گناباد برگزار شد. همچنین خانه تکواندو شهرستان گناوه دو بر سر 180 متر مربع به بهره برداری رسید. برای قضاوت در بازی‌های پارا المپیک، مهدوی و بهاری در جمع 50 داور برتر پارا تکواندو جهان قرار گرفتند. کمیته داوران فدراسیون جهانی به منظور انتخاب داوران برای قضاوت در بازی‌های پارا المپیک 2020 توکیو از 6 خرداد تا 23 روز کمپ آموزشی رو با حضور 140 داور بین‌المللی از سراسر جهان برگزار کرد و که داوران در این کلاس‌ها تست‌های فنی، جسمانی و پزشکی رو پشت سر گذاشت. مهدوی، اربابی، بهاری، باوقار و سید مرجان طاهری از فدراسیون جهانی برای شرکت در این کمپ دعوت شده بودند که در نهایت از میان این جمع مهدوی و بهاری موفق شدند در جمع 50 داور برتر جهان قرار بگیرند. به منظور حضور در بازی‌های یونیورسیتی‌های 2019 ایتالیا، ترکیب تیم دانشجویان پسر و دختر مشخص شد. دومین دوره بازی‌های یونیورسیتی تابستانی دانشجویان جهان 12 تا 23 تیم ماه در ناپل ایتالیا برگزار میشه. هادیپور، احمدی، حسینی، بخشی، برخورداری و ناظمی ترکیب تیم مردان رو تشکیل میدن. همچنین در این دوره رقابت‌ها مسابقات تیمی برگزار میشه که احمدی، حسینی، بخشی و ناظمی در این بخش نیز به عنوان نماینده کشورمون حضور دارن. هدایت تیم به عهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربیه. اما در بخش بانوان، پورکاظمی، کیانی، شیدایی، جوادی و میرحسینی ترکیب تیم رو تشکیل میدن که هدایت اینها به عهده محروق کامرانی به عنوان سرمربیه. امروز و از دقایقی دیگه هم آغاز رقابت‌های نونهالان دختر در جام شکوفه‌های تکواندو رو شاهد هستیم. دهمین دوره لیگ نونهان دختر جام شکوفه‌های تکواندو با حضور 23 تیم در دو گروه 12 و 11 تیمی از امروز در فدراسیون تکواندو کشورمون آغاز میشه. در دور گذشته این رقابت‌ها تیم لوازم خانگی کن قهرمان شد. تیم تکواندو شهرستان محمدی عنوان نایب قهرمانی به خودش اختصاص داد و تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن بر سکوی سومی ایستاد. فردا هم رقابت‌های 3 تیم در لیگ نونهالان پسر دنبال میشه. 15 دوره لیگ نونهالان پسر جام شکوفه‌های تکواندو با حضور 20 سابقه 3 تیم در دو گروه از فردا در خانه تکواندو پیگیری میشه. در دوره گذشته این رقابت‌ها کن قهرمان شد و یک تکواندوی شمال شهر عنوان نایب قهرمانی را به خودش اختصاص داد و تیم قفل پارس هم بر سکوی سومی ایستاد. اما آخرین خبر این که در سال رونق تولید صورت گرفت. تولید دومین روپایی تکواندوی ساخت ایران در سال رونق تولید با حمایت فدراسیون تکواندو، دومین روپایی ساخت ایران توسط شرکت لوازم ورزشی کوروش با مدیریت رجولی قهرمان ارزنده تکواندوی کشورمون تولید شد. روپایی الکترونیکی کوروش پس از گذراندن تست‌های استاندارد توسط کمیته فنی فدراسیون تکواندو 20 خرداد با موفقیت کسب تاییدیه بگیره و بتونه در تمام مسابقات داخلی از این روپایی استفاده بشه. نخستین روپایی الکترونیکی ساخت داخل کشور در سال 93 تحت عنوان کین توسط رحمانپور تولید شده.
تشکر میکنم از آقای حسن شکریان، مدیر و مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو. اما میریم سراغ آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز و اون هم گفتگوی تلفنی است با آقای پیمان ترکاشوند، رئیس انجمن سبک قزاق کره است که جدیداً جزء مجموعه ها و زیر مجموعه های فدراسیون جودو این رشته رزمی قرار گرفت. آقای ترکاشوند سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب خطری، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان محترم رادیو ورزش در خدمت شما.
خب بعد از جوجیتسو شما دومین رشته رزمی هستید که از فدراسیون ورزش‌های رزمی در واقع کوچ می‌کنید و منتقل شدید به فدراسیون جودو. من ابتداءً می‌خواستم در مورد این روش رزمی بپرسم که سبک قزاق‌کورس، نمیدونم درست تلفظ کردم؟
دقیقاً درست. بله. دقیقاً درست.
در واقع جزء چه نوع چه در واقع طبقه بندی روش‌های رزمی هستش؟ آیا مثل کاراته میمونه یا نوعی کشتی به حساب میاد؟
ببینید جناب خاطر، من یه توضیح جامع بخوام بهتون بدم، معنی کلمه کوراش، کورس و از این قبیل به زبان روسی یعنی کشتیه. قزاق کورس یعنی کشتی قزاقی که دقیقاً سبکش مثل کوراش و جزء فنون پرتابیه و خیلی نزدیک به فنون جودوه. فقط تنها فرقش اینه که ما فنون خاک یا همون نوازا رو به اصطلاحا تو این رشته‌های ورزشی کلن نداریم، یعنی فقط به صورت فنون سرپا و ایستاده. کوراش مال رشته ازبکستان، رشته ورزشی ما زیر مجموعه رشته کشور قزاقستان محسوب میشه. اگر لازمه من یه توضیح کوچیکی راجع به اصلا این شرایط این رشته و به چه صورت یا سالی اومدیم در خدمت شما.
خب جناب آقای ترکاشوند، ظاهرا میگید چی شباهت، در واقع شباهت‌های زیادی بین قزاق کورس و چیز هستش، کوراش هستش، از نظر پوشش چطور، از نظر برگزاری، محل برگزاری مسابقات؟ چون کوراش سنتشون اینه که در هوای آزاد مسابقات برگزار بشه، حالا خب یواش یواش دارن میان داخل سالن. آیا همچین سنتی هم در این رشته رزمی هست؟
هم در فضای بیرون هم مسابقات برگزار میشه، هم داخل سالن. یعنی مسابقات آسیایی که ما برای اولین بار پارسال تو شهریور ما شرکت کردیم که تو شهر آستانه هم کشور قزاقستان بود، داخل سالن بود که تقریبا دومین سالی هم بود که به صورت بین‌المللی این مسابقه برگزار میشد. یعنی هم بیرون مسابقه، بیرون فضای باز مسابقات برگزار میشه، هم داخل سالن برگزار میشه.
خب این رشته رزمی چند سال خدمت داره در واقع؟
این خدمت تو کشور قزاقستان شاید قرن‌ها، یعنی اون در رزومه ای که ما با خود آقای بازونبایوف رئیس فدراسیون جهانی و وزیر نیروی کشور قزاقستان هستش جلساتی گذاشتیم و رزومه‌ای که ما از اینا خواستیم، چون تو سمیناراشون در سال 96 در کشور گرجستان قزاقستان شرکت کردیم، برای خودمون هم بالاخره جذابیت این بود که ما ببینیم این رشته چقدر خدمت داره. خدمتش به قرن‌ها، مثل کشوه چوخه، کشوه محلی ما، مثل کشوه گیلکی ما، که اصلا نمیشه تاریخ دقیقی برای اینا در آورد که ببینیم دقیقاً چه تاریخی. قرن‌ها شاید به قول خودشون میگفت بیش از 100 سال، بیش از 150 سال خدمت داره، ولی به صورت بین‌المللی که خیلی هم جدی دارن برگزار میکنن. دو هفته پیش هم مسابقات اروپاییش در کشور لهستان برگزار شد، تقریبا 3 ساله که به صورت بین‌المللی و رسمی که حدود 27 تا کشور هم نمایندگیشو گرفتن، مثلا از قبیل مثلا یکی از کشورها مثلا ژاپن. یعنی ما پارسال تو مسابقات شرکت کردیم، کشور ژاپن هم خیلی قدرتمند اومده بود و توی این مسابقه شرکت می‌کرد.
خب آقای ترکاشوند، من می‌خواستم بپرسم که آیا از نظر پوشش شباهتی به کوراش داره یا نه؟
پوششش متفاوته. کوراش متفاوته. در قالب باندهای آبی و قرمز کاملا برگزار میشه. یه پوشش حالا از دید خود من زیباتر از کوراش میشه گفت. عرضم به حضور شما که لباس ها دقیقا علاوه بافتی مثل لباس جدوه، ولی خب آستیناش تقریبا آستینش کوتاه هست، یعنی
کوتاه‌تر.
جدو خب خودتون میدونی بلنده، ولی آستینش کوتاه هست.
بله. خب این روش رزمی چند ساله که در کشور ما فعالیت میکنه؟
ما سال 96 با حضور در سمینارهای جهانی که عرض کردم تو کشور گرجستان قزاقستان بود و جلسه دو تا جلسه که من خودم شخصا با رئیس فدراسیون جهانی گذاشتم، تونستم مجوز جهانیشو بگیرم برای کشورمون.
یعنی از ابتدا مسئولیت هدایت این رشته به دست شما؟
بله، این رشته رو خود من، بله من خودم بودم.
خب حالا چطور شد؟
سال 97 بود، اردیبهشت 97 بود که ما با جلساتی که با آقای امینی و آقای رشیدی فدراسیون ورزش‌های رزمی گذاشتیم، تصمیم بر این شد که ما حالا به صورت موقتی و کوتاه مدت فعلا زیر نظر ورزش‌های رزمی بتونیم فعالیت بکنیم. ولی بعد از حضور آقای میراسمایلی در فدراسیون جودو و لطفی که ایشون نسبت به ما داشت و نسبت به آنها این رشته رو تمایل داشت که زیر مجموعه باشیم، ما از دقیقا میشه گفت 20 فروردین ما دیگه زیر مجموعه فدراسیون جودو شدیم و زیر نظر مجموعه فدراسیون جودو داریم فعالیتمون رو انجام میدیم. روز یکشنبه پریروزم احکام کمیتهامون رو دادیم که کمیتهامون هم از همین دیروز و اولین جلسه که گذاشتیم با قدرت دارن کارشون رو انشالله شروع میکنن.
بله، من تشکر میکنم از آقای پیمان ترکاشوند، رئیس انجمن سبک قزاق کورس که در این گفتگو شرکت داشتن.
فقط در آخر من جا داره تشکر کنم از تمام دوستانی که به من کمک کردن و انشالله مطمئن باشید که این رشته ورزشی همانند کوراش که در چند سال گذشته کسی فکر نمی‌کرد کوراش یه روزی راه پیدا کنه به بازی آسیایی، مطمئن باشید این رشته ورزشی هم به زودی تو دنیا حرف برای گفتن داره. و یه تشکر ویژه از آقای آرش میرسمایلی عزیز که واقعا حمایت کرد ما رو و کمک کرد که ما بتونیم روی مجموعه جلو باشیم و انشالله که پیشرفتایی رو داشته باشیم.
انشالله آرزوی موفقیت دارم برای شما.
سپاسگزارم از شما. متشکرم جناب خاطر.
خدا نگهدار.
درباره ورزش تکواندو، ما تا کی آدمای تکراری در تیم ملی باید داشته باشیم؟ همش مدیران ما فوت کردن به یک سری آدم‌ها که فقط اینها بیان می اجه قرار اینها انتخاب بشن پس در اردوی دعوت به تیم ملی رو برگزار میکنن. من نمیدونم پس بگه تکواندو کاران جاشون کجاست. ممنون میشم به سوال من جواب بدید. امین مهدی هستم از تبریز. خداحافظ.
آقای امیر مهدی از تبریز، این سوال شما را اگه من جواب بدم خیلی متفاوت خواهد بود، تا اینکه هفته آینده صبور باشید و سوالتون یک بار دیگه مطرح کنید با شخص خود آقای پولادگر، رئیس محترم فدراسیون تکواندوی کشورمون. ایشون بهتر میتونن در این رابطه توضیح بدن. میگم اون توضیحی که من میدم شاید شما رو قانع نکنه، اما توضیحی که آقای پولادگر میدن حتما شما رو قانع خواهد کرد. به هر جهت یک بار دیگه تکرار میکنم، هفته آینده با توجه به قولی که آقای سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمون دادن، هفته آینده 4 تیر ماه سه‌شنبه مهمان ویژه استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش و در برنامه ورزش ما خواهند بود. از شما عزیزانی هم که شنونده برنامه امروز بودید من نهایت تشکر رو دارم و امیدوار هستم که تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو پیش رو داشته باشید. ارتباطتون رو با برنامه ورزش ایران که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های رزمی قطع نکنید و تا هفته آینده شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا یار و یاور.
اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته، 28 تا 31 خرداد 1398. ساعات بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر،
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه
تنها شادی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی شهرک غرب و فجار
میدرخشه، مهد فرشه
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس، خیابان فرجام، تقاطع سراج. شعبه 2 شهرک غرب، بلوار شهید آدمان، تقاطع هرمزان.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس.
پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.